أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بنا شد که بر روی آیه 44 سوره نحل دائم ورود کنیم. صفحه 18 کتاب رو باز عنایت بفرمایید. خداوند به پیامبرش می‌فرماید که و انزلنا الیک الذکر، ای پیامبر ما بر تو ذکر رو نازل کردیم. به دلایل دیگه‌ای که در آیات داریم، ذکر یعنی خود قرآن. بعد می‌فرماد لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون، برای اینکه تو برای اینها این ذکر و اون چه بر اینا نازل شده است رو تبیین کنی. امید است که در این رابطه اینا اهل فکر بشن. چند تا چیز در این آیه هست. اولا می‌فرماد اون چه بر تو نازل کردیم به نحوی چیزهایی را بر مردم نازل کردیم، ولی اون چه بر مردم نازل کردیم مبهمه. چرا؟ چون می‌فرماید لتبین للناس، تو باید برای مردم تبیین کنی، روشن کنی. چی را روشن کنی؟ ما نزل الیهم، اون چه که به این مردم نازل شده است. یعنی برای مردم چیزی نازل شده است، ولی اصل جامع کامل روشنش پیش توه. باید که برای مردم تبیین کنی اون چه که به مردم نازل شده است. وقت عجیب این قسمت آخر است که می‌فرماد شاید از این طریق تفکر به این مردم برگرده. یعنی پس در واقع تفکر کجاست؟ در فهم اون چه که انسانها را در بر گرفته است. بر مردم نازل شده یعنی چی؟ مثل این نیست که یه سنگ بیاد کنار من که حقیقت که بر مردم نازل بشه انسان را دربر میگیره. مثل ملکیست که شب قدر بر انسان نازل میشه. شما حتما فکر کردین که این شب قدر چه بر انسان میگذره که میفرماد ملائکه و روح بر انسان نازل میشه و چرا ما نمیبینیمشون؟ چرا حسشون نمی کنی؟ میدونیم که اگه حسشون بکنی یعنی جلوی شما، روبروی شما. پس بنابراین بنا نیست ملک روبرو ما باشد و وقت بر ما نازل نشده، جلو ما نازل شده. ملک باید ما را دربر بگیره. در قرآن داریم که پیامبر نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین بر قلب تو نازل شد. بر قلب پیامبر نازل بشه یعنی جان پیامبر را دربر گرفته. جان پیامبر یک احساس ملکوتی پیدا کردن. بله همون ملک بعد بر گوش حضرتم خواندن، صوت شنیدن، به عقلشون هم تجلی شد، تعقل کردن، ولی به قلبشون اصالت مسئله روشن میشه. شما اگه یه چیزی بفهمید هنوز جانتون در بر نگرفته. شما یه چیزی را گوش بدید دربرتون نگرفته است، باید قلبتون اونو حس کنه. خب حالا اینجا میفرماد این قرآن بر تو نازل شد، یعنی بر پیامبر نازل شد، یعنی جان پیامبر رو دربر گرفت. به همین جهت هر چی فکر کند در بستر اون وحی فکر میکنه، هر چی عمل کنه، هر چی نظر کنه. برای همین هم میفرماد که حرکاتش هم وحی میشه، به جهت اینکه شخصیت پیامبر را در بر گرفته است. بعد میفرماد مردم را هم اون ذکر در بر گرفته است. چقدر در بر گرفته است؟ در حدی که پیامبر باید برای اینا تبیین کنه. پیامبر چی را تبیین کنه؟ چیزی را فراروی آنها بیاره یا اون چه در آنهاست به آنها متذکر بشه؟ یعنی بیاد چیزی بر اینها بیاموزاند یا متذکر بشه. تذکر یعنی یاد، یاد یعنی بنیادت اون رو میشناسه. پس در واقع پیامبر متذکر اون چیزیست که تمام وجود انسانها را در بر گرفته است، بنیاد انسانهاست اون چیزی که پیامبر میخواد به انسانها بگه. عجیب. حالا عرض شد حالا باید بحث کنیم، اما حالا بریم جلو. این تک آخرش چیه؟ آیا نمیخواد بگه تنها از این طریق فکر محقق میشه؟ یادتون باشه ما داریم چه فصلی را میخونیم؟ فصلی که چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگردد. حالا میخواییم این را ببینیم، لعلهم یتفکرون چیه آخر آیه؟ امید است که اینا به فکر بیاد. یعنی تفکر فقط از این طریق ممکن است. از کدوم طریق؟ قرآن بیاموزن. این بحث بیاموزن لتبین للناس، یعنی باید که یک روشنگری پیامبر بکند تا انسانها در جان خودشون مسئله را بیابن. پس تفکر با یاد انسان همراه است. تفکر ذکر است. تفکر به خدا آمدن است. مطالعه کردن و اطلاع کسب کردن اینا تفکر نیست. میشه تفکر باشد، ولی نه علم تفکر است نه فلسفه تفکر است. بله، اگر شما اونچه خدا بر جان دون نگاش دست رو از طریق پیامبر بگیرید، حالا میتونید دنبال علمم برید. اون علم به اعتبار اینکه صدای درون شما رو منعکس میکنه صورت تفکر میشه. اما خود علم نگاهی، علم صدای تفکر نیست، صدای هوس است. بیکن رو دارین دیگه، فرانسیس بیکن برای تسلط بر انسانها و به قول خودش نفی حرفایی که میگه گذشته ها، ولی قشنگ معلوم است منظورش پیامبر است. این علمی که امروز شما دارید به قول خودشون صدای فاووس است، صدای شیطان است. خیلی عجیبه. اما اوایل که این بحث تکنولوژی های ناومد، دانشمندای غربی بعضی هاشون اینن جمله شون بود که این صدای شیطان است که ما رو در بر گرفته است. و خب خیلی زود پیش بینی کردن که از دل این نابودی بشر برمیخیزد. حالا اونا حرفاشو نزدن، من کاری ندارم. من رو این لعلهم یتفکرون میخوام باب بحث رو باز کنم. چرا میگه لعله؟ خب معلومه که هر کسی معلوم نیست که بیاد با صدای پیامبر متوجه بنیاد خودش بشه، بی تفاوتی میکنه. ولی اگر که گوش فرا بدهد، به چی گوش بده؟ به پیامبر یا به اون چه در جان خودش است؟ یکیه این دوتا. از طریق پیامبر به اون چه که در جان خودشه متذکر میشه. اگه کسی گوش فرا بده به چی میرسه؟ به تفکر. پس اگه بگیم که تفکر در این تاریخ بعد از اومدن قرآن تنها تفکری است که ما بتوانیم از طریق قرآن و وحی به اون چه ما را فرا گرفته است متذکر بشیم. چه چیزی بعد از آمدن اسلام ما را فرا گرفته است؟ حقیقت وحی محمدی صلوات الله علیه و آله. تعجبم نکنید، گفتم حقیقت وحی محمدی ما را فرا گرفته است. از کجا میگم؟ در صفحه 18 سه سطر برین بالاتر از این آیه. اینا را بعد میخواییم بحث کنیم، ما هم تو نگاه کنیم. آیه 84 سوره آل عمران، قل، پیغمبر بگو آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم، باریکلا، و ما انزل علینا، و اون چه بر ما نازل شد، یعنی پس اون چه باعث در اسلام اومده است بر پیامبر نازل شده است یا بر همه مسلمان نازل شده است؟ علینا نگفت علیه، روش فکر کنی چی میخوا بگه. یعنی با اومدن اسلام قلب همه انسانها رو تذکر محمدی صلوات الله علیه و آله فرا گرفته است، ولی مؤمنین پذیرفتند. پس دو کس پیدا شد، ابو سفیانم قلبش برش نازل شد اون چه بر بقیه مؤمنی نازل شد، اما رابطه برقرار نکرد. پیامبری که متذکر اون چیزی بود که قلب ابو سفیان فرا گرفته بود رو بهش گوش فرا نداد. خب باز به آیه برگردین، آیه 44 سوره نحل، می نماید به شما که به پیامبر مأموریت داده است تا اون چه شما رو فرا گرفته است را متذکر بشد، تو دل این تفکر ظهور میکنه. بحث ما در این فصل هست چی؟ چگونه تفکر به تاریخ برمیگرده، چگونه تفکر به تاریخ برمیگرده. حالا فن نقدن این که ما ببینیم چه چیزی در این تاریخ ذیل اسلام بر ما وارد شده است. ما مدعی هستیم انقلاب اسلامی اون چیز، و مدعی هستیم که فعلا ادعاست باید کار کنیم، مدعی هستیم که اگر انقلاب اسلامی رو در بنیاد خودمون بیابیم اون وقت با تذکر صاحب انقلاب که حضرت امام است، اش انقلاب اسلامی بر قلب حضرت امام اشراق شده است، با فکر اینا به دست نیمده است. حالا اینا رو باید با هم ببینیم راسته یا علاقه است. حالا عجله نکنید، با هم میخوایم بگیم تفکر دوران اینه. ما اگه در تفکر دوران باید قرار بگیریم باید اینا رو بفهمیم. همینطور که با اومدن پیامبر در یه تفکر نسبت به ملل دیگه قرار گرفتیم، ملت اسلام اونایی که با پیامبر رابطه خوب دارن واقعا متفکران تاریخ هم. تو دل حیات اسلامی یک حقایقی ظهور میکنه، یکیش قدیر است. کی قدیر رو فهمید؟ مگه قدیر بر قلب پیامبر اشراق نشد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چون اشراق است ظاهرا که آیه نیم، آیه نداریم که چی گفت، یعنی آیه نداریم که بگه که علی علیه السلام رو تو ولایتش رو اعلام کن. آیه داریم که بگو یا تا برسون و بعد انجام بده، و ان لم تفعل، یه کاری باید بکنه، یه کنشی در میان آمده است. خب پس در دل اسلام قدیر ظهور میکنه، در دل اسلام و قدیر انقلاب اسلامی ظهور میکنه. باید ببینیم آیا با همون ادبیات که قدیر را میفهمیم، با اون فهمی که قدیر رو میفهمیم، انقلاب اسلامی را میشه فهمی؟ از همون جنسه یا اون جنس نیست؟ حرف ما اینه که انقلاب اسلام یک حقیقت دوران است، بر قلب حضرت امام اشراق میشه و بقیه به اندازه‌ای که متذکر بشن از طریق حضرت امام، میبینن انقلاب اسلامی آنها را فرا گرفته است. یعنی پس در واقع حضرت امام مبین حقیقت دوران هر انسانی است. نتیجه چی میشه؟ عمدن نتیجه است انسان‌ها به تفکر برمیگردند. در چه زمانی؟ زمانی که بی تفکری عالم رو گرفته است. خب ما ادعامون ایناست، حالا اینا که ادعاست، باید ببینیم چطوری بهش نگاه کنیم و بیابیمش، که خداوند تقدیر کرده است که ما با انقلاب اسلامی متفکران دوران بشیم و متذکر تفکری بشیم که بقیه ملت ها هم درش میتونن قرار بگیرن. من یه جمله ای دارم یادداشت میخونم، ولی بعد برمیگردم به متن کتاب. جمله اینه: اندیشه انگیز، یعنی اون چیزی که فکر به ما میده، آنیست که برای اندیشیدن به ما داده شده است. خب اونجا تو آیه چی بود؟ اگر که از طریق پیامبر به اون چه بر شما نازل شده است متذکر بشین، متفکر میشین، اندیشمند میشین. ایشون میگه اندیشه انگیز آنیست که برای اندیشیدن به ما داده شده است. برای اندیشیدن به ما تو این تاریخ چی داده شده است؟ ما میگیم انقلاب اسلامی. چیزی وجود دارد که خود از پیش خود برای اندیشیدن داده میشود. انقلاب اسلامی از پیش خودش به عنوان یک حقیقت دوران به ما خودش نشون میده. ما سراغ انقلاب اسلامی نمیریم، بعدن روشن میشه انقلاب اسلامی سراغ ما میاد. یکی مثل شهید حجاجی بهش رو میکنه، یکی هم رو نمیکنه، میاد سراغ شما. این چیز عجیبیه، سالو حوصله کنیم. چیزی وجود دارد که ما را بدان فرا میخواند تا به آن بیندیشیم. ما معتقدیم تو این تاریخ چیزی وجود دارد به نام انقلاب اسلامی که ما را به خودش میخواند، به ما میگه به انقلاب اسلامی بیندیش. اما انقلاب اسلامی منطق ارسطو نیست، اینجا خطر ما را تهدید میکنه. اگر مثل بحثای استدلالی و فلسفی و اینا به انقلاب اسلامی رجوع کنیم، نه، باید مثل اینکه به قرآن رجوع میکنید رجوع کنید. قرآن چی از شما میخواد؟ که منو آیات ببین. آیات هست، آیات یعنی چه؟ یعنی حقایقی که اشاره دارد به عالم قدس و ماورای عالم محسوس. فکر کنان به آن فکر کنیم. فکر کنان یعنی با فکر، با تمرکز به انقلاب اسلامی فکر کنیم. فکر کنیم که چی؟ که هنوز ما با انقلاب اسلامی روبرو نشدیم. انقلاب اسلامی چیزیست که اگه باش روبرو بشیم، ما را دعوت به تفکر تاریخ خودمون میکنه. انقلاب اسلامی هم مگه چیزیه که باید باش روبرو بشیم؟ همه مشکل همینجاست. ما عادت داریم به تفکری که با استدلال ثابت بشه. خب اگه با نور چطوری شما ارتباط برقرار میکنی؟ با شوق قلبی، با کربلا، با کربلا چطوری ما ارتباط برقرار میکنیم؟ یه حقیقتیست که اشاره فقط میکنه. ما باید متوجه باشیم که کربلا جلوی ماست، داره به ما حرف میده، سخن میده، تفکر میده. کربلا نبود ما هیچ وقت انقلاب اسلامی نمیتونستیم بکنیم، هیچ وقت. یعنی تفکر کربلا با ما حرف زد. حالا انقلاب اسلامی برای نگهداری ما داره با ما حرف میزنه. نمیشه شما بگون ما با کربلا زندگی میکنیم. کربلا امروز یعنی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی داره با شما حرف میزنه، اما هنوز ما اونطور که باید شاید در نیافتیمش، باش مرتبط نشدیم. گمان میرود این از آن روز که ما انسانها هنوز به آنچه مشتاق اندیشیدن شده است آنطور که لازم است رو نمی آوریم. یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی مشتاق اینه که ما بهش بیندیشیم، اما ما رو نمی کنیم. ما عموما انقلاب اسلامی قبول داریم اما نمی فهمیمش، باش مرتبط نمیشیم. در صفحه 238 همون سطر اول که اون جلسه خوندیم رو من دوباره میخونم. اگه یاد باشه در صفحه 237 اون پاراگراف آخر سطر دوم این بود: این همان بدیهی تاریخی است که آن را احساس میکنند. گفتیم مردم در 22 بهمن گاهی اصلا آزاد از همه این چیزا نمیتونن نیابند، دوست نداشته باشن. چرا؟ این بدیهی تاریخیشونه. این یه چیزیست که اینها ماورای زندگی عادی و سختی ها و گرانی ها باهاش مرتبطن. اون وقت در صفحه 238 میگیم که چی میشد که خب پس بعضی ها ارتباط پیدا نمی کنن. این احساسی که بعضی ها نسبت به انقلاب اسلامی دارن اونا ندارن. میگویم مثل بعضی روشنفکرها آن احساس تاریخی را در خود دفن کرده ام. چطوری؟ یه مثال خوبی زدیم اون جلسه هم روش فکر کردیم. شما ببینید آدم های شکاک مثلا شک میکنه که آیا این لیوان اینجا هست یا نیست. میدونید که این یه بدیهی وجودیش رو دفن کرده. بدیهیاتی که انسان دارد یکیش هست امتناع اجتماع نقیزن. یعنی هیچ وقت انسان نمیتونه بپذیره که دوتا نقیز یه جا جمع بشن. نقیز یعنی این لیوان هم باشه هم نباشه. خوب مثال دقت کنید تا مطلب روشن بشه. میگم نه، بالاخره یا این لیوان اینجا هست یا نیست، اما نه اینکه میشه هم باشه هم نباشه. میگم این بدیهیه که ما میفهمیم که این لیوان یا هست یا نیست، از جایی نمیخواد بیاریم، بدیهی جان ماست. خب اما آدم شکاک چی میشه؟ این بدیهی را گاهی به هم میریزه، شخصیتش نمیتونه درج کنه. خب حالا گاهی بدیهیات تاریخی هم همینطوره. روزمرگی ها، حب نفس، خودخواهی باعث میشه اون بدیهی تاریخی رو حس نکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد نمیتونه با اون بنیادی که در برش گرفته است رابطه برقرار کنه، بی تاریخ میشه اصطلاحا. برای همینم در صفحه 238 اون کلمه آخر: بنده معتقدم اگر درست موضوع را ارائه دهیم گوشهای شنوا در هر سطح و طبقه ای خودشان میشنوند. چرا؟ و چما معتقدیم مال خودشونه، پیششونه، مرتب پیش اومده. منم برا پیش اومده است که طرف خیلی هم حالت انکار داشت. ما یک کلاس داشتیم، اتفاقا من انقلاب اسلامی هم درس دادم، خیلی هم اول ما را حرص دادن، خیلی. حالا چرا؟ چون اینا معلمای بودن، 7-8-10 سالم رفته بودن درس داده بودن، حالا اومده بودن لیسانس بگیرن. اصلا ما انتظار نداشتیم که اینها هیچی از انقلاب اسلامی متوجه نشن و چیزیش هم ندونن و مخالفت هم حتی داشته باشن. خب حوصله یخته کردیم، یختم هرس خوردیم، ولی چیزی نگذشت. معجزه‌وار خدا میدونه، و معجزه‌وار همون مثلا نمایندشون که سرخط همه فتنه بود، بعد از 5-6 جلسه خودش اومد واسط پا تابلو، خیلی بهتر از من اون بحثی که ما در عهدمون نسبت به انقلاب اسلامی میخواستیم بگیم و گفت. خودی منم موندم چطور شد، چه خیلی عجیب بود. حالا همیشه حالا جوان ها دانشجو از اول یه ارتباط روحی با آدم برقرار میکنه، اینا نه اصلا خیلی مخالفت میخواستن بکنن. من این تجربه را اینجور فهمیدم که البته فضا کلاس باشه، فضا حکمت آمیز باشه، جدل نشه، قهر و آشتی نشه، خیلی سخته تا میبینی بعد یه مرتبه متذکر میشه. اینجا یه بحثی رو در همین صفحه 239 هست که میگه که ما گاهی برامون پیش اومده است که میبینیم موضوعی دیگه تو ذهنمونه، ولی مقام معظم رهبری که سخن میگن متذکر میشی. خیلی تعجبیه، حتی من موردهایی داشتم که تا دو رو قبلش با طرف کله گرفتیم، دعوامون شده از که نه آقا اشتباه میکنی، بعد که رهبری فرمودن ما میبینیم این اصلا از این رو به اون رو شد. این علتش همینه که رهبری یه نظام، حالا هنوز عرضم رو نگفتم چون من مثال مقام امام رو زدم، مقام رهبری ذیل امام یعنی چی؟ علتش اینه که متذکر همون بنیادی است که تاریخ انسانی رو فرا گرفته است. برای همینم شما از قول قرآن دارین به پیامبرش نمیگه بهشون چیز یاد بده، فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. شما روی آیه زیاد فکر کرده یه پیامبر تو که بنا نیست بیای سیطره پیدا کنی، بگو یالا بفهم، باید بفهمی، امنیتی برخورد کنی. نه، تو متذکر باش، اگر آماده باشد که صدای جانش را بشنود خودش میشنوه. صفحه 239 این 4 سطر آخر را با هم میخونیم. می توانیم برای گوشهای شنوا متذکر انقلاب اسلامی باشیم. با توجه به این امر گفتمان سازی در رابطه با سلوک ذیل شخصیت امام شروع می شود و با نظر به تاریخی که شروع شده می توان امام را به عنوان مبادی تفکر این تاریخ مد نظر قرار داد. از کجا آوردم این مطلب ها؟ لعلهم یتفکرون. امام اینجا چه کار میکنه؟ متذکر میشه همون چیزی که جان انسانها اونها را فرا گرفته است، تقدیر الهی را امام متذکر میشه. خب مگه نگفتیم که وقتی متذکر بنیادشون بشی به تفکرشون کشوندی، تفکر واقعی، تفکر تاریخی است. خب ببینید چقدر قشنگ شد. حالا جملاتی حالا تعجب نمی کنید، مثلا هایدگر میاد میگه این جمله مال هایدگر، تفکر تاریخیست. حالا بیان به آیه 44 سوره نحل رجوع کنید، خیلی زودتر با دقت همه جانبه پیامبر میفرماد، قرآن میفرماد پیامبر متذکر اون چیزی بشو که من با قرآن به قلبشون در این تاریخ آوردم. یعنی حالا در واقع اگه شما خواستید به تاریخ، به تفکر برگردید، باید به تاریخ خودتون برگردید. اگه خواستید به تاریخ خودتون برگردید، باید به اون چه بر بنیادتان در آن آغازین وجود این روزیتون هستید برگردید. آغاز به این معناست که شما اگه بخواید شروع کنید خودتون رو با تفکری که بنیاد شما را در بر گرفته است، و اون چیه؟ اون شخصیت حضرت امام است. شخصیت، باز همینجا یه روایت بخونم در نهج البلاغه از ظاهر خطبه 72، حضرت امیرالمومنین به ابن عباس میفرمان که با خوارج بپا با قرآن بحث نکن. چرا؟ چون قرآن ابعادی دارد که اگه تو این طرفشو بگیری اونا میان چه کار میکنن؟ اون طرفشو میگیرن. با سیره پیامبر باشون بحث کن. چرا؟ سیره چیه؟ همون قرآن است تعین یافته. مگه نگفتیم قلب پیامبر قلب قرآن است؟ تعین یافته یعنی صورت تاریخی قرآن است. اینجا هم همینطور. پس در واقع اگه به ناز قرآن شما را به تفکر بیندازد بیارد، اون شخصی که انقلاب اسلامی بر قلبش اشراق شده است، سیرش سیره تفکر تاریخی میشه. متن با هم بخونیم. باید روشن کنیم در چه تاریخی قرار داریم و ضروریات حضور در این تاریخ چه چیزهایی باید باشند. این نکته هم خیلی خوبه که فکر کنیم چرا دشمن بیش از آن که همینطور که رهبری هم اخیرا فهمدن، بالاخره ضعفایی هست، حالا روحانیت هم ضعفایی داره، ولی دقت کردین اتفاقا دشمن سعیش نیست که نسلهای ما را از کل روحانیت فاصله بندازه. آقای تندگویان بود که از بچه های نف بود شهید شد دیگه، این تو خاطراتش میگه که با دکتر شریعتی هم سلول بود از قبل انقلاب، خدا هر دوشون رحمت کن. بعد میگه که من به دکتر شریعتی گفتم تو از دست این روحانیون خیلی عصبانی، خیلی نفیش میکنی، حضرت امام چی میگی؟ میگه حضرت امام و امثال امام اینا را منظورم نیست، من ارادتم به اینا دارم. خاطرات تندگویان اگه نگاه کنیم. ولی این جدا، من نظرم است رو این فکر کنی از اون جهت که روحانیت در شخصیت تاریخی روحانیت متذکر سیره است و متذکر تفکر تاریخی است، اینها با کل روحانیت سعی میکنن مردم را جدا کنند و مخالفت بدن. اگه نه نقد بکنیم خیلی بهتر میشه. برای همین هم تو این پاراگراف صفحه 240 سطر آخر هست، سطر آخر پاراگراف اول، تلاش میکنند روحانیت را طوری نشاندند که متذکر آن حضور تاریخی نباشند. یعنی در واقع از این جهت تفکر از جامعه میراد. را شما امتحان کنید، من امتحان کردم، گاهی طرف به اسم جدای از روحانیت وقتی میشینی پا صحبتاش خودش میگه، میگه نه من خود جمله این بود، من قرآن قبول دارم، کاری با آخون ندارم. اینه خود کالوین، حتما شنیدین دیگه، کالوین هم میگه من کلیسا را قبول ندارم. ولی بعد که میشینی پا صحبتش میگه اصلا درکی نمیتونه از متون داشته باشه. کالوین خودش قدیسه است، بابا خودش پدرش رو در آورده است، پدر خودش تا متن رو فهمده. میگه کلیسا به جهت روحیه‌ای که ارسطویی شده است، میدونید که کلیسا تحت تاثیر ارسطو متون مقدس رو تفسیر میکرد، موفق نیست. به نظر من حرفش درسته، ولی این منطبق نیست با روحانیت ما. بحث من گم نشه، با هم میخونیم صفحه 240 پاراگراف دوم. مخاطب شما در راستای نشان دادن حضرت امام به عنوان مبادی تفکر این زمانه، با نظر به اینکه یک تاریخ را دارید به او متذکر می شوید، آنهایی هستند که گوش شنوای خود را نسبت به فطریات خود ناشنوا نکردند. آیه قرآن است، حالا میریم خود قرآن میگه. آنها حتما سخن شما را می شنوند، چرا که امام رضوان الله تعالی علیه صورت عالیه حضور آنها در این زندگی است. تو این فکر کردی؟ سیره پیامبر در تاریخ خودش صورت عالیه زندگی است. حضرت امام از این جهت مد نظره. و قرآن ببینید میگه، فرماد قرآن به پیامبرش میفرماد ذرهم فی خاذهم یلعبون. پیامبر بنا نیست همه خوب بشن، ذرهم ولشون کن. بعضی هاشونا خوز را نمیدونم چطوری بخواید معنی کنید، معنی ظاهرش یعنی فرو رفتن، اما معنیش نیست تو کوک رفتن. دیدین یه وقت واسه آدم تو کوکی یکی میره، میخواد که طرف را بگرده ببینه میشه یه نقطه ضعفی پیدا کنه که نفیش کنه. پیغمبر ول کن اینا رو، اینا در این تو کوک رفتن و نمیدونم نقطه ضعف خواستن بگیرن گرفتار یک نوع بازی و سرگرمی شدن، ولشون کن. خب اینا به این جهت عرض میکنم که بنا نیست بگیم چون که یه عده این متذکر روح تاریخی انقلاب اسلامی نیستن پس نکنید این راه غلطه است یا مبانیش خرابه است. نه، از قرآن بالاتر که نیست. یه عده به جانشون نمیارن مطلب را تا ببینن صدای جانشونه. اول پاراگراف بعدی میگه ابتدا خدا در این تاریخ حاضر شده، سپس روحیه هایی که متوجه این حضور برای خداوند به صورت اجماع به صورت اجمالی هستن به صحنه آمده و بعد به پیام بر خود میگوید آنچه را از حضور خدا به تو وحی شده است به آنها ابلاغ کن. دقت کردین چی شو؟ اول خدا صحبت دقیقی رهبری داشتن. پیروز خیلی جمله خوبی پشوانه ای داره، این جمله را بعدنها باید با هم کار کنیم. ایشون میفرماند که امید و نگاه بنده نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که انشاءالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی بدون تردید به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید. یا باید بگم یه شعار احساساتی است یا یه متفکری که زمانی را میفهمد و نسبتهای عالم میفهمد داره اینا میگه. تعبیرها خیلی تنده، بی نظیر بود، من کم دیده بودم ایشو اینجوری حرف بزنه که آلت اطمینان و اعتقاد داره. آیا ایشون متوجه ضعف‌های ما نیست؟ و باید حتما که هست. یه چیزی دیگه وسط هست. جمله رو یه بار دیگه دقت کنیم. گاهی خدا وارد تاریخ میشه. خدا همیشه هست. ولی و ذکر هم به ایام الله. ایام الله یعنی چی؟ وقتی که خدا وارد تاریخ میشه. این آیه مربوط به وقتیه که خدا وارد تاریخ شد و به نور موسی فرعون را شکست. اول سوره ابراهیم علیه السلام یه آیه هست. یخته فکر. پس گاهی خدا وارد تاریخ میشه، بعد قلبها رو خدایی میکنه، ولی مردم مبهمه، براشون هیچی نمیدونن. قلبها اشراقی است، طلب نورانیت داره ولی ابهام داره. حالا چه کار میکنه؟ حالا به پیامبر وحی میکنه که برو متذکر بشو. چرا؟ اون چه که من به قلبها دادم تاریخ رو تاریخ خدایی کردم. متن با هم میخونیم. آیه میفرماد به تو وحی شد به آنها ابلاغ کن ولی در همان حد ابلاغ و نبیشتر. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یک روزی میشد این آیه رو معنی کنیم، چقدر عجیب. خیلی مقدمه میخوام که پیامبر تو این نیستی که به اینا چیزی یاد بدی. چرا؟ چیز یاد دادن یعنی از جان مردم فاصله گرفتن، به فکر مردم تحمیل کردن. میگه نه نه نه، ما علی الرسول الا، ما و الا میدونین که نفی میکنه، یعنی هیچ کاری دیگه تو نباید بکن. چرا بلاغ؟ بلاغ یعنی برسون، اینا میشناسند. ما علی الرسول الا البلاغ، البته مبین باشه. این مبین خیلی چیز سختی، یعنی گشوده باشد، یه جوری نباشد که تازه خستشون کنی. دیدین گاهی سخنرانیات خودش پدری طرف رو در میاره. یه دب مبین، مبین اینجا معنیش اینست که یعنی گشوده باشه، حس کنه. بیان اصلا برای همه میاد، یعنی خودش میشناسه. بیان یعنی روشن. میگن بیان، اصلا بر لغت بیان یعنی روشن. میگه آقا این نشان دادن رو به صحنه بیار، نه تحمیل کردن را. خب ادامه. به همین جهت من تو ادامه بحث نوشتم ما در ابلاغ کردن به صورت مبین ضعف داریم، و اگر واقعا خودسازی نکرده باشیم، اگر احترام مخاطبمان را رعایت نکنیم، در ابلاغ مبین موفق نیستیم. خیلی کار میخواد. همینجا شما ببینید ما بازخوانی کنیم در نسبتی که ما باید با مردم در طرح انقلاب به میان بیاریم. من اسم بردم مرحوم شهید مطهری، من خیلی موفق میدیدم در زمان خودشون، ای کاش بودند و هنوزم همون مطهری ما بودند. دیدین مثلا با مارکسیستا چقدر خوب صحبت میکرد، با مارکسیستا، یکی از این سران مارکسیست از اسمش یادم رفته است، میگه رفتم خدمت علامه طباطبایی در تابستون در دماوند بود. علامه طباطبایی تابستون میرفتن دماوند، بعد این برهان صدیقین صدرا را، بعد میگه این مرد، علامه طباطبایی میگه این مرد منو با این برهان مسلمون کرد. علامه خدا رحمتشون کنه، یک سعی، یک حوصله ای، یه مقدمات چنی آنی، من میگم میخوایی بفهم میخوایی نفهم، اینا که نبود تو علامه. نتیجهش این شد که این آقا، حیف اسمش یادم، پس تو کتاب جاذبه و دافعه امام علی که مرحوم علامه مطهری میفرمان، اونجا هست این قضیه که من میگم. خب چون بحث جاذبه و دافعه است، متن رو ادامه میدم. پس رو بلاغ مبین یخته. چرا میگید ما علی رسول الا البلاغ؟ برای اینکه خودش میشناسد قضیه را، در برش گرفته است. در هر حال پاراگراف را دارم میخونم، پاراگراف بعد را. باید این مسئله را حل کنیم که تاریخی را که باید روح آن را به همدیگر تذکر دهیم و در آن حضوری خاص پیدا کنیم چیست. اینجا ما با هم صحبت داریم. ما معتقدیم با انقلاب اسلامی به تفکر برمیگردیم، اما این تاریخ چه جنسی است که انقلاب اسلامی است تا با اتصال به آن روح تاریخی بتوانیم خود را ادامه بدیم؟ اگه همطور ادامه بدیم چند سطر بعدش این است، عمده آن است که متوجه باشیم بی تاریخی یعنی چه. من معتقدم بی تاریخی یعنی نفهمیم که امروز بر چه هویتی ما باید تفکر کنیم و حضور تاریخی که در آن به سر میبریم به چه معناست. ابتدا باید این مسئله حل شود که ارتباطمان با همدیگر در چه فضایی باید باشد. ما هنوز نمیدونیم که ما در بستر و به اصطلاح کانتکس انقلاب اسلامی میتونیم با هم حرف بزنیم. میدونم این بحث سخته، ولی با هم بعدنا حرف داریم. یعنی ما نمیتونیم همو درک کنیم، نمیتونیم همو بفهمیم، نمیفهم. یکی از این دانشمندان میگه عجیبه که اینها اصلا مبادیشون یکی نیست، اما بعضی موقع حرفا همو میفهمن. میگه تعجبه که بعضی موقع میفهمن، باید اصلا همو نفهمن. من به یکی از رفیقای قدیم بودم، چند بار نوشته از اون کانال که قبلا بود تلگرام که میخواییم با هم صحبت کنیم و اینا، نوشتم دیگه همزبان نیستیم، نمیتونیم با هم صحبت کنیم. میدونستم نمیتونیم، بی خود عمرامون میره. حالا این طرف قضیه، ما اگر بخوایم با فکر کنیم همه بفهمیم، بستر تفکر میخواد. بستر تفکر اگر به قول آقای مطهری اول خدا نباشه، شما بخند با یکی بحث کنید ولی اون خدا را قبول نداشته باشه، شما قبول داشته باشید، چه بحثی میتونید بکنید؟ هیچ بحثی نمیتونه، اصلا تفکر شروع نمیشه. خب حالا خدا را قبول داره، اسلام را قبول نداشته باشه، یه وقت میخند اسلام را برایش ثابت کنید، خب بر مبنای بستر خدا، اما یه وقت نه. همطوری شما با کی خوب میتونید حرف بزنید؟ کسی که با مبانی اسلامی، با مبانی تشیع، با مبانی انقلاب اسلامی با هم دیگه بهترین تألیف یعنی الفت، تفاهم تو اینجا محقق میشه. ولی ما مشکل داریم. میخونم متن صفحه 242 همون سطر اول، در این که میبینیم و حالا اینجاست، میخواهد در لایه‌های مختلف تاریخی که در این زندگی میکنه حاضر شد، میخواهد به یه مثل یه بحثی خوب شد اینا یادم، من یه سوال از شما دارم. بعضی از این اساتید رو چه حوزوی چه دانشگاهی که من حالا اینجا اسم یکیشون رو بردم، میبینین اینا عجیب اهل مطالعه هست و تازه نه مطالعه مثلا رشته خودشون، خیلی چیزها رو میخونن، از دنیا میخونن، از داخل میخونن. من دقت کردم دم اینا یه چیزی بالاتر از اطلاعات میخوان. اینا میخوان روحی که بر تاریخ خودشون میگذرد رو لمس کنند. دقت کردید؟ چون خود نمونه این مصاحبه که آقای دکتر حداد اخیراً داشت از راجب آقا و کتابخونه‌شون که ایشون میگه نه ایشون تقریبا همه چی میخونه. ببینید من اون جلسه عرض کردم شما وقتی وصیت نام شهدا رو میخونید اگر با این روحیه بخونید که ببینید بر اینها چه میگذرد نه چی میگند. یعنی ماوراء متن روح اینها را بشناسید بر تاریخ خودتون حاضر میشید. این منحصر به اون کار نیست. بعضی ها را میبینید نه نمیخوان اطلاعات کسب کنند، میخواند روحی که میگذرد بر عالم رو پیدا کنه. این چیزی خوبیه، این در واقع احساس تاریخی است. شما حساس باشید، اگه این طور فکر کنید وقت میگون بالاخره این هم صورت از انقلاب اسلامی است. من خودم معتقدم در بنیاد مسئله اصلاح طلبی و اون یکی چی میشه اصولگرایی، اینها در ریشه ها صورت های متفاوت حقیقت انقلاب اسلامی هست. اگه یاد میشه اون نامه‌ای که اون آقای انصاری هست، چی انصاری است، برای امام قبل از اینکه امام رحلت کنند مسئول آثار امام، ایشون نامه نوشت به امام که آقا بالاخره شما این دوتا گروه ها کدوم ها قبول دارید؟ امام گفتن هر دوشون ها قبول دارید. منظورم ریشه هاست. به قول یکی از اساتید همین اخیرا میگفت من اصولگرایی قبول دارم اما اصولگراها رو بعضیاشون قبول ندارم چون اصولگرا بود. حالا به نظرم یه اصلاح طلبم اگر درست فکر کنید همین طور باید بگه، میگه من اصلاح طلبی را قبول دارم اما اصلاح طلبایی که گاهی ما که خیلی از دستشون هرس خورده خب قبول نداریم. حالا حرف من از مبتنی بر همونه که آقای انصاری که میپرسد از امام بفهم من هر دو را قبول دارم. آیا میشه بحثم حالا اینجا نیستا، ما اون صورتهای متفاوت حقیقت انقلاب اسلامی را در این دوتا در اون بنیاد ببینیم روش فکر کنید؟ بحث هست دیگه به نظرم نشد بکنیم، اما این بحث خیلی عجیب به امروزمون برمیگشت. تیترش هست وقتی تفکر به تاریخ برمیگردد. من نمیخونم ولی یه نکته میگم، ببینید چیز عجیبی است که امام متوجه بود که یه خبرای تو مردم هست و خیلی مردم قبول داشت. بعد حضرت آقا تو این صفحه 243 جملاتی دارن مقام معظم رهبری. ببینید اینا ریشش کجاست، یه چیز عجیبی است برای خود آقای مقام معظم رهبری هم عجیبه. من یه تیکش هم میخونم. اصلا نمیشود نقش زنان را محاسبه کرد و من اقرار کنم اعتراف کنم اولین کسی که این نقش را فهمید امام بزرگوار ما بود، مثل خیلی چیزهای دیگری که اول او فهمید در حالی که هیچ کدام از ما نمیفهمیدیم، همچنان که امام نقش مردم را فهمید. امام تأثیر حضور مردم را درک کرد آن وقتی که هیچ کس درک نمی کرد. بزرگانی با یک تعبیرات زشتی به ما می گفتن که شما فکر می کنید این مردم کار ازشون میاد. یعنی می بینید اینا یه چیزای عجیبیه. با من حالا می خواستم روش مفصلا بحث کنم نمی رسیم، اما همینجا یخده فکر کنید چه حسی امام نسبت به مردم داره. امام تاریخ خودش را چطوری میبینه که رو این مردم حساب میکنه؟ کدوم مردم؟ همونها که به مقام به تعبیر مقام معظم بزرگان گفتن بابا این مردم دیوونه هیچی نفهم چطوری پشت شما رو میگن. مقام معظم رهبری در صحبت عقیلشون فرمان هنوز این ملت را نشناخته، هنوز نفهمیدن این سد محکم ایمان ملی و ایستادگی ملی و شجاعت ملی معنایش چیست. باز در یه خود میریم جلال میفرماد به مردم عرض میکنم که خدا از شما راضی باشد، خوب عمل کردین، خوب عمل کردین در طول این سالها و الاخر. اینم یه چیز عجیبیست، این که بعد تو همین صحبتشون میفرماد من به این که به اصلاح مردم در میدان باشن ایمان دارم. باید رو اینم فکر کنیم که اگر فکر نکنیم که در تاریخ ما با انقلاب اسلامی یه فهمی به بنیان روحانی مردم رسیده است، در واقع به تاریخ خودمون فکر نکردیم. میماند بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.